ها در هفته دوم سوم اعتراضات این دانشگاه بود که باز اون چراغ اعتراض روشن می‌کرد. یعنی صبح دانشجوها شروع می‌کردن و خب این اصلا وصل شد به خیابون‌ها و حالا در یه حدی هم که مدارس هم که می‌بینیم که وجود داشتن و فعالیت می‌کردن. این به هر حال به دلیل اون حضور نسل جدید هست به نظر من، این نسل جدیدی که اومده متولدین نیمه دهه 70 به بعد و حتی دهه 80 اینا هم تو دانشگاه هستن، بخششون تو مدارس هستن. اینها در واقع با یه سری رفتارهای متفاوت، با یه سبک زندگی کاملا متعارض با حکومت، در واقع اینا هستن که میان و وایسادن و یاد هم گرفتن به نوعی که باید برای گرفتن خواسته های خودشون برسیدن به پیروزی در واقع مقاومت بکنن، ولی مقاومت دارن نشون میدن و هزینه های این رو هم تا این لحظه دادن ولی همچنان ادامه دادن.
شما الان تفاوت این اعتراض های اخیر رو با اعتراضات دانشجویی حالا در سال 88 یا تیر 78 مشخصا در چه میبینید؟
به همونطور که گفتم بخش زیادیش برمیگرده به اون تفاوتی که در نسل ها رخ داده. یعنی اساسا این نسل جدید به نوعی شاید از ابتدا در زندگی خانوادگی در زندگی شخصی یاد گرفته که محق هست، دارای حقوقی هست و باید اینا رو پیگیری کنه. همیشه در دل اطلاعات و اینفورمیشنی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هستند، با زندگی در تمام دنیا از ابتدا آشنا بوده و این در واقع این تفاوتی که در سبک زندگی داره، این شکافه، اون چیزی که در واقع در سبک زندگی و خواسته های اجتماعی و سیاسی در واقع نسل جدید هست با اون چیزی که حاکمیت فراهم میکنه و اون الگویی که حاکمیت ارائه میده انقدر زیاد هست که اساسا این دره به نوعی میشه گفت پر شدنی نیست. این یه بخش ماجرا، یه بخش ماجرا هم به هر حال اون همون گفتمان رادیکال سیاسی که اتخاذ کردن، که البته من فکر می‌کنم به هر حال این رادیکال شدن جامعه، بخشی از رادیکال شدن جامعه است که در یه مسیری اومده دیگه. به هر حال جامعه در یه جایی شاید مثلا در یه زمانی فکر می‌کرده که می‌شود خواسته ها رو از طرق اصلاحی به نتیجه برسونه و جلو ببره و روش‌های اصلاحی رو دنبال می‌کرده. اون ناکامی روش‌های اصلاح طلبانه وقتی هم دیدن که برای حکومت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه اصلاحی رو نمیده، در واقع یک نگاه انقلابی و یک نگاهی که در واقع خواهان تغییر کلیت نظام هست رو حاکم کرده و اینم انعکاسش رو تو شعارها هم می‌بینیم که شعارهای رادیکال و انقلابی شده و حتی در سطح ادبیات شعارها هم به هر حال میشه گفتش که خیلی متفاوت هست. یعنی یه مقدار به اون بحث فرهنگی نسل‌جدید دستش که ممکنه اینا تو شعاراشون یه سری خط قرمزایی که نسل‌های قبل‌تر داشتن رو نداشته باشن و راحت‌تر بیان بکنن.
آقای عربشایی، در این اعتراضات علاوه بر دانشجوها بسیاری از اساتید هم همراه شدند با این خیزش اعتراضی دانشجویان و خیزش سراسری اعتراضات، در حالی که تقریبا همه اساتید دانشگاه ها رو میشه گفت که به شکل گزینشی انتخاب میشن و حتی خود دانشجو. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد؟
هر چقدر هم که حکومت تلاش بکنه که دست گزینش بزنه، در نهایت وقتی یه جایی حالا موقع تعداد محقلی محدودی بخواد انتخاب بشن میتونه اونها رو کاملا افراد دست نشانده بیاره، ولی به هر حال ما کلی دانشگاه هستش، اینا کلی استاد دارن و در نهایت اینا مجبور هستن که حالا با اون معیارها رو یه مقداری بازتر کنن و یه کسانی بالاخره از این ملاک‌ها و معیارها رد خواهند شد. حتی ممکنه بخشی از این اساتیدی که اصطلاحا سهمیه‌ای هستن، نمیدونم حالا خانواده شهید بودن، خودشون رزمنده، یه بخشی از اینها که حکومت فکر می‌کنه برای اینا در واقع مورد اعتماد من هستن، موافق من و همراه من هستن، الزاما اینها هم وقتی در دانشگاه قرار می‌گیرن و در اون موقعیت استادی هستن این رفتار رو نخواهند داشت. خیلی از اینها ممکنه حتی کسانی باشن که مثلا در طول زندگیشون به هر حال اونها هم شرایطشون عوض میشه، دیدگاه‌هاشون عوض میشه. می‌دونیم خود نهاد دانشگاه می‌تونه در واقع خیلی دیدگاه‌های افراد رو تغییر بده. خود دانشجو هم اگر دقت بکنیم اون هفته های اول خیلی شعارهایی داشتن که خطاب به اساتید بود، یعنی اساتید رو صراحتاً مخاطب قرار میدن که باید همراه بشید ماما و در واقع اگر همراه نشید با دانشجو خیانت کردید. به هر حال طبیعی هستش که تو این فضا بخشی از این اساتید که با اون وجدان جمعی جامعه و اون وجدان دانشگاه تماس مستقیم دارن و میبینن که چه سرکوبی داره میشه. شما ببینید در دانشگاه شریف اینقدر این حمله‌ای که به شریف شده، اینقدر این کاری که انجام شد شدید بود که شورای دانشگاه میاد و بیانیه میده. حتی من دیدم بسیج دانشجویی هم به یه نوعی از اون نوع مواجهه نیروهای امنیتی شکایت کرده، یعنی بسیج که دیگه عملا بازوی سرسیباست. اونها هم به هر حال وقتی میان در این حد دیگه اومدن در دانشگاه و حمله کردن، اونها هم میان در جایگاه معترض و منتقد قرار میگیرن. به هر حال این پیوستگی ها تا حدی در داخل دانشگاه هست، اینا همدیگه رو میشناسن، با همدیگه خیلی ها روبرو هستن و این اساتید هم نمیتونن در نهایت خیلی هاشون مگر اینکه واقعا خیلی ایدئولوژیک باشن یا خیلی متصل به حکومت باشن و الا بقیه نمیتونن به نوعی دفاع نکنن از دانشجو وقتی اینطور مورد حمله قرار میگیرن.
گفتگویی بود با مهدی عربشاهی، تحلیلگر و فعال سیاسی. درباره گسترش اعتراضات سراسری در ایران در ادامه میزگردی را بشنوید از همکارم نسرین افشار با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و جمشید اسدی، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس.
تا الان که حکومت نتوانسته و هر چقدر هم خشونت کرده است، در دامنه اعتراضات شکل پیدا کرده، بیشتر شده و دو تا شیوه جدید هم خب به کار گرفته شده. اعتراضات پراکنده در محلات به خاطر که محلهای تجمع بزرگ و اینا اجازه نمیدن تجمع صورت بگیره، ولی یه ابتکاری صورت گرفته. مثلا از تجریش تا نازیاباد در تهران دیروز محل اعتراض و اعتراضات هم با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بحث همون زن زندگی آزادی، یعنی شعارهایی که علی تهجر، انحصار و استبداد داده میشه که جمهوری اسلامی شده مصداق این. اما اینکه شکلهای گوناگونی میتواند این اعتراض بازم بگیره یه بحث دیگر. ولی یک چیزی که حتی اون اقتصاددانهای محافظه کار درون جمهوری اسلامی به حکومت گفتن به فرضم اگر بخوابانید انقدر خشم وجود دارد و حتی نظرسنجی های حکومتی انقدر خشم وجود دارد که یه واژه علمی تر با یک کاتالیزور دیگری دوباره این خشم سر برمی آورد. چون آقای خامنه ای هیچ گونه نرمشی نشان نداده، ولی این حالا چقدر ابعاد پیدا کنه میشه تو سوالای بعد باز کرد، بستگی به رفتار داره. ولی به نظر من مهم این نیست که این سرکوب بشه، البته نه باید سرکوب بشه، باید ادامه داشته باشه و یه بحث دیگه است. ولی واقعیت این است که تا همین جا هم اتفاق بزرگی افتاده و دیکتاتور نمیخواد متوجه بشه که چه اتفاقی در جامعه افتاده. این یک اعتراض مدنی سیاسی است، یعنی دعوای احزاب نیست، یک مردمی به جان آمده و یک پیشتازهای تو نسل جدیدی که یه سری خواسته هایی داره. این که چگونه بشود جمعیت های بیشتر یا جمع کرد با چه راهایی، این با توجه به همدلی مردم میشود این همراهی هم به وجود آورد. حالا میشه بیشتر بهش پرداخت. به نظر من از منظری که میتواند سرکوب کند، به نظر من مثلا از سرکوب گذشته است. دره عمیقی که بین حکومت و مردم ایجاد شده است دره پر شدنی نیست. هر چقدر هم بکوبن دور بعد شدیدتر این مقابله خواهد شد.
در همین راستا آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی، هم به ما پیوستن. آقای اسدی خیلی خوش آمدید، نظر شما چیست؟ خشونت و سرکوب و سوی نیروهای امنیتی آیا میتونه اعتراضات رو خاموش بکنه، باعث سرکوب اعتراضات بشه؟
با درود به شما و شنوندگان گرامی. ببینید، همیشه سرکوب میتواند برای مدتی درخواست‌های مردم را ساکت کند و تحقق آنها را به عقب بیندازد. اما خشونت در عین حال ویژگی دیگری هم دارد و آن این است که گسست حکومت با مردم را بیشتر می‌کند. امروز آنچه را که میتوان به اطمینان گفت آن است که گسست بین رژیم و مردم قطعی است و غیر قابل بازگشت است. این خشونت های رژیم افزوده بشود و مردم را به عقب براند احتمالی هست، البته بسیار احتمالش کمتره از بپاخیزی هایی که پیش از این در جنبش سبز در آبان در دیماه صورت گرفت، بسیار کمتر است. برای اینکه شک و تردید در دل حاکمیت فراوان است، برای اینکه نشانه هایی از پیوستن نیروهای انتظامی به مردم وجود دارد و برای اینکه گستردگی مبارزه مردم بسیار وسیع است و نیز سازمان یافتگی. این باعث شگفتی من است. ما رهبران میدانی را نمی‌شناسیم، ولی بسیار بعید است و بلکه غیر ممکن است که چنین تظاهراتی بدون سازماندهی و رهبری صورت گرفته باشد. مثلا نگاه کنید به اتفاقی که بر روی یکی از مهمترین برنامه‌های خبری تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی افتاد و هک کردند و شعارهای ضد خامنه‌ای دادند. این نمیتواند خودجوش و بدون تدارک و بدون سازماندهی صورت گرفته باشد. در نتیجه حال که به پاخیزی اینقدر گسترده است، اینقدر مردمی است، سازمان یافته است تا اندازه‌ای و بسیاری از نیروهای انتظامی هم به آن پیوستند، فکر نمی کنم که حتی همچون در مورد جنبش سبز آبان و دیما سرکوب تأثیری گذاشته باشد و اگر هم تأثیری بگذارد که بعید می دانم، می رویم که یک تند پیچ سرنوشت سازی رو در ایران ببینیم. ولی حتی اگر این اتفاق نیفتد، گسست قطعی است بین مردم و این نظام.
همچون که شما گفتین آقای اسدی، ما ببینیم که در شهرهای مختلف معترضین به اتفاق فقط یک خواسته دارند، از شمال ایران تا جنوب ایران در شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ یک خواسته دارند و اون هم رفتن جمهوری اسلامی. اول فکر میکنید که چرا و دوم اینکه قدم بعدی مردم برای اعتراضات چی باید باشه؟
بله، یک نکته در نخستین پاسخم افتاد چون میخواستم بلند پاسخ ندم، اجازه بدید به اون اشاره بکنم و بعد مستقیم به پرسش کنونی شما. ببینید، یکی از ویژگی های این که آیا نظام سرکوبگر میتواند به پاخیزی را از میان بردارد و خاموش بکند، این است که طول مدت به پاخیزی چقدر است. حالا که به 3 هفته رسیده و میرویم که 3 هفته پشت سر بگذاریم، معلوم است که دیگه قدرت سرکوب همچون گذشته در دست نظام نیست. ببینید، زمانی که پوتین به اوکراین حمله کرد، اگر در چند هفته اول گرفته بود گرفته بود، ولی بعد دیگه گرفتنش مشکله. این به این معنی نیست که اوکراینی ها پیروز میشن بلافاصله، اما دیگه سرکوبم و گرفتن و اشغالم برای پوتین ممکن نیست. این زمان خیلی مسئله مهمیه. زمان همیشه به سود مقاومتگر تمام می شود با اون شکلی که می داند.
اجازه بدین همین سوال رو از آقای رحمانی بپرسیم و بعد دوباره برمیگردم به شما. آقای رحمانی، شما چه فکر می کنین؟ قدم بعدی مردم برای ادامه این اعتراضات چی باید باشه؟
به نظر من این اعتراضات پراکنده به شگونه اونه ادامه پیدا کنند. الان 2 تا روش خوب هست: دانشگاه و محلات. محلات این یک سازماندهی تقریبا خودجوشی هم هست. حالا ببینید چگونه، شما فیلم دیروز میبینید یک دختر خانم بدون روسری و چند تا مامور انتظامی میزن. حالا شما دقت کنید، ما صحنه های روزانه خلق کنیم. ولی خانمی که بیروسری میاد دستگیرش میکنن، نذارن بیان، مردم نذارن. یه موردم دیروز اتفاق افتاد، نذاشتن و دست مامورای انتظامی آوردن بیرون. من به این میگم واژه مطالبه اعتراض، اطلاعات مطالبه. یعنی مدام شما صحنه خیابان 24 ساعته صحنه اعتراض کن، بعد در کنار اون محلات بیگونی برای زیست متنوع آزاد کنی. یعنی جمهوری اسلامی خیابان یه رنگ میخواد که متحجرانه است و دیکتاتوریش اعمال میکنه. اگه این اتفاق در مترو بیفته، در جاها بیفته، تو مغازه ها بیفته، آرام آرام حتی به ادارات کشیده بشه، آرام آرام، شما در حقیقت یه عرصه خیابان از دست اینا گرفتی و این مقاومت امکان پذیره و روحیه بخشه. گام دوم، ببینید، ما باید یک جام بدانیم، جمع بشیم، قدرتمون نشان بدیم. این آیا دانشگاه میتواند تجمع بزرگ سراسری ایجاد بکنه؟ مثلا مثال که 10,000 بیان دانشگاه شریف یا بیان دانشگاه تهران. یعنی ما اعتراض پراکنده و اعتراض بزرگ هم لازم داریم. اگه حالا اگر اینجا نشد، آیا ما میدونیم 2 میلیون ایرانی با اسم مشخصات در فضای مجازی اعلام کنن ما راهپیمایی میخوام بر علیه این حکومت یا بر علیه این سیاست ها؟ بعد یه بحث دیگه، این دستاوردهایی که الان به دست آوردیم و نداریم از ما بگیرن، یعنی همین روال رو تو کوچه و خیابان ادامه بدیم. این به نظر من نیاز داره که چهره های مهم و شخصیت های مهم بدون رهبری طلبی نیروهاشون به این اقدام فرا بخوانند. و خود جامعه هم، یعنی چیزی که توان جامعه هم هست انجام بگیره. من چیزی که الان میبینم بعد از این اعتراض پراکنده، ما به گونه یک نوع قدرت باید نشان داده بشه. قدرت که مثلا چی الان دیدم کجا، یا خب اون زمان شما دقت بکنید، من دارم مثال میزنم، مسجد جایی بود که توی انقلاب هزاران نفر جمع میشدن بعد خیابان تقویت میکردن، الان که مسجدی در کار نیست، دانشگاه هست. آیا دانشگاه میدونه این کارو بکنه؟ آیا بدیلی داره فضای مجازی میدونه این کارو بکنه؟ ببینید این یک مرحله جدیده که میشه بهش فکر کرد. ادامه اعتراضات گرفتن تمام صحنه های خیابان از حکومت هر جا که میشود، حتی او خانم بیروسری باید دفاع کنه از خانم بیروسری. این به نظر من به زمیناش هم ما دیدیم. ولی یک اقدام بزرگتری هم هست، یک تجمع بزرگی که در مقابل تجمع این آقایان فکر نکنن که اینا میدونن تجمع ایجاد کنن. ما الان تقریبا، حالا گفتم این زمان میخواد، اینو کم داریم. اگر اتفاق بیفتد، یک ببینید در مبارزه سیاسی لحظه به لحظه تعادل نیروها برای که توازن قوا رو به هم بزنن وجود داره. طولانی شدن یک اعتراض خیلی خوب هست، گفتم همین الان دستاوردهای بزرگی داشته، ولی امید بیشتری هست که با ادامه اون به شکل‌های متنوع راه‌های جدیدم به نظر من در نزد کسایی که تو ملی‌گرایی میدانی هم باز میشه، تو خلاقیت تو عمل به وجود میاد. من مثلا اینطوری میبینم.
آقای اسدی، در چهارمین هفته این اعتراضات هستیم، این اعتراضات همچنان تداوم داره و گستردگیش رو ما روز گذشته دیدیم. در بسیاری از نقاطی که قبلا این اعتراضات وجود نداشت، ما دیدیم که شهرهای کوچک هم پیوستن به معترضین، به خیابونها ریختن و با سرکوب هم روبرو شدن. شما سرنوشت این اعتراضات رو چه میبینین؟
بدون ترتیب پیروزی مردم. به قول خودمون ایرانی ها، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. اینکه این پیروزی کی صورت بگیرد نمیدانم، اما ببینید جنبش سر دارد و پا دارد. در سر این جنبش تا پیش از این بپاخیزی هنوز تردیدهایی وجود داشت که درخواستامونو از نظام بخواهیم یا نخواهیم. هنوز اصلاح طلبی، حالا کاری ندارم به اصلاح طلبی رسمی، ولی هنوز یک جور خواسته های این بود: رأی من کو؟ نظام. خواسته های من چه می شود؟ نظام. گرسنه ام؟ نظام. امروز سر جنبش دیگه به این نظام اعتقادی نداره. هر امتحانی بوده است کرده است، هر شانسی بوده است به این نظام داده است و جز سرخوردگی چیزی آیدش نشده است. گفتند رئیس جمهور اصلاح طلب برود، رئیس جمهور سرسخت بیاید، اصلاحات تغییراتی صورت میگرفت، نگرفت. گفتند احمدی نژاد تندرو برود، مصلحتگرا بیاید، اوضاع بهتر خواهد شد، نشد با روحانی. گفتند یکی از نزدیک نظام بیاید، نظام یک دست بشود، تنش در حاکمیت از بین برود، اوضاع بهتر می شود، نشد. مردم دیگه از این نظام گذشتن. این از سر نظام. خب از پای نظام هم که می بینید، به قول خودتون در شهرهای کوچک هم آمده اند. من شدیداً بر این باورم که یک رهبری های میدانی وجود دارد. شعار مردم یکیست در ایران: زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. شعار مردم یکیست در سرتاسر ایران: مرگ بر دیکتاتور. شعار ایران یکیست در سرتاسر ایران: توپ تفنگ فشفشه، آخوند باید گم بشه. خب این یعنی گسست تمام صورت گرفته است. در نتیجه حتما پیروزی با مردم است. این ادامه به پاخیزی مردم بسوده، همیشه ادامه مبارزه بسود مقاومتگره، برای اینکه باعث ریزش حاکمیت میشه. و اگر حاکمیت در روزهای اول نتواند در سرکوب پیروز بشود، رسواتر می شود و از بین می رود. البته در بحث اجتماعی، بحث سیاسی، جای رمالی و پیشگویی نیست، اما این را می توان گفت که به نشانه هایی که ما هم به لحاظ تئوریک داریم، که من اینجا جاش نیست، من چند اشاره کوتاه تنها کردم، همچون تداوم مقاومت، و بسیار نشانه هایی که ما به لحاظ عملی داریم، میتوان گفت که این تندپیچ سرنوشت سازه برای مردم ایران و من جمهوری اسلامی رو به لحاظ ارزشی تمام شده میبینم. این که به لحاظ تقویمی این تمام شدن رو کی ببینیم بحث دیگری است، اما اگر قدیم میگفتم دیر و زود، امروز دیرش رو ضعیفتر میگم و زودش رو شدیدتر. دیر یا زود.
آقای رحمانی، روز گذشته ما شاهد این بودیم که بازاریان در شهرهای مختلف به معترضین پیوستند و اعتصاب کردند. چقدر اعتصاب بازاریان در ادامه روند اعتراض‌ها و نتیجه بخش بودن این اعتراض‌ها میتونه کمک کنه؟
اگر تجربه میگه، اگر کسبه، حالا بازار ممکنه خیابان ببنده و این بره به اعتصاب نفت، شما اینجا دیگه فلج شدن شاهد هستی. برای رسیدن به اون باید چی کار کرد؟ بازاریان کسبه، حالا من بازاریان بزرگ کار ندارم، کسبه یک محاسباتی دارن، این محاسبات باید شکل بگیره. من اصرارم اینه که باید یک تجمع بزرگی یا یک اتفاق بزرگتری برای تعطیلی رسمی اینا و اعتراض اینا به وجود بیاد. ببینید شما باید بتوانید برای پیروز شدن یک سری اجزا دیگر به خودت همراه کنی، با زبانهای مختلف. اساتید باید بیان، کانون و وکلا باید بیان، خب مثل کسبه باید بیان. ببین شما الان ما یه اجلای ساختیم، بیم میگن اجلای اعتراضی، میشه مقاومت. خب ساق جامعه ساخته، یک خیابان آمده است. خیابان یک لوجستیک لازم داره، لوجستیک مالی لازم داره، لوجستیک روحیه. یه موقع این روحیه رو شبکه مجازی میده، جایی که به دانشگاه میده، جایی که بشه هزاران نفر خودشو نشان بده. ببینید این کمک میکنه در اون اقدام اون کسبی که به هنوز مردده. ببینید ما میدانیم با کل سیاست های نظام الان مخالفت شدیدی وجود داره، ولی یه موقع همراهیست، یه موقع همدلیست. ما باید همراه کنیم اونایی که همدلن. اونی که الان نگاه میکند و این دستگیری ها را و برای جوان دست میزند، باید در یک جایی در کنار این جوان قرار بگیرد. شما یه موقع تو خیابان اعتراض شبانه میکنیم، یه موقع میای هزاران نفر توی خیابان، دوباره میای به یه شکل دیگه یه قدرتی به حکومت نشان میدی. ببینید ما با چگونه میشود این عزل رو باز بیشتر کرد؟ یکیش همین پیوستن کسبه یا بازاره. گفتم بازار الان لایه‌های متفاوتی داره. خب این اگر این اتفاق بیفته، ما وارد یک فاز مقاومت، وارد فاز اعتصاب، اعتراض میشیم که یک مرحله تعیین کننده است. ببینید این که یک حکومت در چه زمانی میرود، یک سری مرحله بندی داره. یه حکومت امکان داره الله تاریخ رفوزه باشه ولی ادامه بده، ولی چگونه میشود عبور ازش کرد؟ اینجاست که اون ازلاء مبارزه لازمه. اجزا مثلا به نظر من خارج از کشور یه محدودیت های خود توی تظاهرات نشان داد. ایرانی ها فاقد کمونیته های هستن که بر مناسبات قدرت در دولت های اروپایی اثر بذارن. پس این اعتراضات فقط روحیه بخشه. حالا این روحیه بخشی خارج از کشور چگونه میده با داخل کشور؟ مثل همون کاری است که کسبه میتوانن این کاری بکنن، منتها اتفاق اگر داخل بیفته خب خیلی قدرتمندتره. بعد ببینید شعارها هم گفتمان داره، ولی اجرای کردن شعارها هم خیلی کار میبره دیگه. این ارزش جامعی که معمولا رهبر یه دنبال یه رهبر بوده، نقش تکنسیان ها رو در نظر نمیگیره، نقش لیدر ها رو در نظر نمیگیره. این اعتصاب و این اعتراضات وصل به اعتراضات سال گذشته معلم ها، وصل به اعتراض دهقان ها. این اعتراض ها یه شبه به وجود نیومده که یه سری میان مثلا میگن این نسل یه نوع مدعی های صورت میگیره بدون راهکار. خب شما باید راهکار نشان بدید. این اعتراض ها پشتوانه داره، یه جا جمع شده. وقتی که بچه ها میرن کسبه رو به همت میخوان، این خیلی چیز خوبیه، کسبه رو به همت میخوان، ولی باید یه شرایطی هم فراهم کنیم که اونا هم بخوان. دقت بکنید جمهوری اسلامی هم یک سازمان سرکوب داره. رفوزیگی تاریخی یک حکومت الزاما به رفتنش منتهی نمیشه مگه مردم هم نخوان. و اونا هم نتوانن. برای که نتوانن شما باید اعتراض رو یا به اعتصاب یا به همایش های بزرگ تبدیل کن.
آقای رحمانی، اجازه بدین همین سوال رو از آقای اسدی هم بپرسم. آقای اسدی، با این شرایط بد اقتصادی که در این روزها باهاش در ایران مواجه هستیم، اعتصابات بازاریان چقدر میتونه به ادامه اعتصاب دیگر مشاغل در ایران در روند اعتراضات کمک کنه؟
ببینید پیوستن بخشی از بازاریان به بپاخیزی مردم معنی بزرگی دارد. فراموش نکنید که در میان تمامی دست‌اندرکاران اقتصاد بازاریان کسانی بودند که از آغاز انقلاب بلکه در برآمدن انقلاب پشتیبان رهبران مذهبی انقلاب اسلامی 1357 بودند. اینها از قبل از انقلاب با توجه به تغییر و تحول تندی که به لحاظ صنعتی در کشور صورت می گرفت و با اون شکل مدرن شدن اقتصاد اینها قدرت خود را از دست می دادن از یک سو، و سوی دیگه از آنجایی که بازار همیشه خواستگاه باورهای مذهبی هم بوده، اینها هوادار کسانی بودند که سردمداران مذهبی انقلاب 1357 بودند و حتی بسیاری از حرکات اون جنبش رو اینها تأمین مالی میکردن. فرصت نیست که اینجا توضیح بدم. حتی بسیاری از پایوران نظام ولایی برآمده از بازار بودند که خب خودتون میدونید از مؤتلفه اسلامی خیلی هاشون از همین برآمده از بازار بودند. در نتیجه پیوستن بخشی از بازاریان به این جنبش نه تنها معنی اقتصادی دارد که بدان اشاره خواهم کرد، بلکه نیز معنی سیاسی و نمادین دارد و این بسیار بسیار مهم است. این همان ریزشی است که در حاکمیت در پاسخ به نخستین پرسش شما بدان اشاره کردم. اما به لحاظ اقتصادی معنی آن چیست؟ معنی آن این است که حتی اینها که این عنایت کنید این پاسخ فکر میکنم پاسخ در خور توجه باشه، اینو که حتی بازاریان که بخشی از راندخاران نظام بودند دیگر این نظام رو ناتوان در برابر
من
صدای خودم میشنوم، خواهش میکنم اتاق فرمان تنظیم بفرمایند. بله، این بازاریان که بخشی از راندخاران این اقتصاد راندخار و انحصارگر و خود
بله، گفتگویی بود در واقع یا میزگردی با تقی رحمانی فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس و جمشید اسدی تحلیلگر و استاد اقتصاد باز هم در پاریس. اما رقص پیروزی ترانه اعتراضی تازه است که بیژن مرتضوی خواننده و آهنگساز مقیم لس آنجلس به تازگی در حال و هوای موج تازه اعتراضهای موسوم به زن، زندگی، آزادی منتشر کرده. ترانه‌ای با کلام ایرج جنتی عطایی، ترانه ساز معاصر که در این روزهای اعتراض نام پرکاری است. محمد زرقامی با بیژن مرتضوی درباره رقص پیروزی در پیوند با دیگر کارهای اعتراضی این خواننده گفتگو کرده است.
آقای مرتضوی، یک اتفاقی که توی ترانه‌ای که در حال و هوای اعتراض‌ها شما منتشر کردید دیده میشه با کلام آقای جنتی عطایی، اشاره ایه که به افرادی میشه که در این اعتراض ها قربانی خشونت های دولتی شدن، جایی که اشاره میشه مثلا به همراهان خاموش، قهرمانان فراموش. از اینجا شروع کنیم، یعنی یه جوری ترانه درباره این افراده ولی امید میده که رقص پیروزی در راهه.
درسته، این یک قطعه ایست که با ایرج عزیز من همکاری کردم، ملودیش رو ساختم و تنظیمش کردم و شعرش هم کلامش هم از ایرج هستش. این درست میفهمید در یک همچین شرایطی حضور یک همچین قطعه بسیار واجب بود و خب به هر حال ترانه‌های زیادی منتشر میشه این روزها، هر کسی بنا به وظایفی که داره این کار رو انجام میده، ولی خب یه همچین سلوتی رو من احساس میکردم حضورش جاش خالیه. ولی همونجور که شما گفتید، این در این نبرد روزانه که در کف خیابون هانس گردمن است که بشتاد نبرد ارکیده و داست که البته بیدونید شما یکی از نامه یکی از قطعات باز مشتره که منو ایرش هستش.
بله،
این نبرد واقعا از نظر من ارکیده و داست، چرا که مردم کف خیابون ترهای مشت گره کرده دارن در مقابل شلیک های مستقیم خونین و متاسفانه برادر کشی بکنن، خواهر کشی بکنن و این قابل بخشش نیست. فروش شدنی هم نیست. باره انسان باید اینی بدونی که پاسخ اعتراض گلوله نیست.
ستیز تجرگ و گل برگه، مساف آینه و الماس، پیکار کبریت و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، نبرد ارکیده و دازه.
محمودی که به درستی هم شما اشاره کردید، قهرمانان فراموش و کسانی که اجزا و عضو و سلول این حرکات هستند و این مردم بیگناه در یه همچین شرایطی همه ما داریم زندگی میکنیم. به عنوان مثال ما در هزار روزگی فاجعه دردناک پرواز 72 اوکراین هستیم. به هر حال اینا همه همون قهرمانان فراموش، البته فراموش هرگز نخواهند شد. هزار روزی که همه در مردگی زندگی کردیم واقعا. یکی مثل
منظور من این بود که هر زمانی اگه دقت کنید یک سری نام‌هایی خب خیلی بیشتر تکرار میشن. در این اعتراض‌های اخیرم بعضی نام‌ها بیشتر تکرار شدن، ولی تعداد افرادی که قربانی خشونت‌های دولتی شدن بیشمارتر بود و شاید ترانه ایرج جنتی عطایی در جایی داره اونها رو ملاکی قرار میده که بگه اگر پیروزی اتفاق میفته قطعا حاصل همین همراهان خاموش، قهرمانان فراموشه.
مگه میشه مهسا و شروین و نیکا و این برای بچه ها فراموش کرد؟ اینا همه در حال همون قهرمان ها هستن.
وقت نو کردن دنیا، چشم ماتحانه ما، رس فیروزی چه زیباست. یاد همراهان خاموش، قهرمانان فراموش، رس فیروزی چه زیباست.
می به نام رفتگان، جرعه جرعه همزمان، با من و با هم گریزان، رقص پیروزی چه زیباست. شب شب مستانگی ها، هم دلی هم خانگی ها، بی خودی بیگانگی ها، رقص پیروزی چه زیباست. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمانه، میشه گفت این ترانه، رقص پیروزی چه زیباست.
من یه ترانه شما رو میخوام وام بگیرم، آواز خاموش، باز هم حاصل همکاری شما و ایرج جنتی عطاییه. از آواز خاموش، یعنی از خاموشی، میرسیم به جایی که شما اشاره کردید، ارکیده و داس، و الان به رقص پیروزی. یعنی یه سگانه ای که سه میشه گفت حرکت اجتماعی رو نشون میده.
درسته. ببینید، برحال هر کسی یه وظیفه ای داره در یک همچین خیزش هایی. من هنرمند، ایرج هنرمند، وظیفه همون اینه که این صداها رو به گوش مردم برسونیم، نیرو بدیم به مردم، تغذیه روحیه به مردم بدیم. در یه همچین شرایطی به هر حال هر زمانی یه چیزی رو اقتضا میکنه و خب ما همین کار رو کردیم. به قول شما آواز خاموش بوده، ارکیده و داس بوده، حالا رقص پیروزی است و خیلی کارهای دیگه. مثلا
ما رو دست کم نگیر،
یا ما رو دست کم نگیر. دقیقاً اینا همش وظایف ماست. ما وظیفه داریم که این رو به گوش مردم برسیم، نیرو بدیم بهشون، یه دستشون بکنیم، پشتیبانشون باشیم. ما پشتیبانی داریم میکنیم. من و طرفدارانم، من تنها نیستم، طرفدارانم هم جزئی از منم، منم جزئی از طرفدارانم. وظیفه داریم که برای تک تک این هموطنانمون این چیزا رو به کار بگیریم، این اجزا و این چیزا رو به کار بگیریم، برای نیرو دادنشون، برای هم بستگی کردنشون، برای روحیه دادن بهشون، برای امید دادن بهشون. به هر حال این راه ساده ای نیست، راه خیلی خیلی دشواریست.
گریه کن، گریه کن، گریه ای آواز خاموش، گریه کن، گریه کن، ای ترانه فراموش، گریه کن، گریه باقی لاله های پرپر، گریه کن، گریه من لحظه های آخر.
آقای مرتضوی، چطور شد که این ترانه رو انتخاب کردی؟ یعنی این ترانه اخیراً به دست شما رسید برای کار، یا اینکه پیشتر اصلا در نظر داشتید که این ترانه منتشر بشه و زمان جوری دست به دست هم داد که مصادف شد با اعتراضای اخیر؟
نه عزیزم، من و ایرج خب همکاری بسیار زیادی داریم، شاید 5 تا آلبوم با هم کار کردیم، ولی این کار قبلاً اجزاش آماده بود، تنظیمش کردم با فیلمونیک لس آنجلس هم ضبطش کردم چندین سال پیش، ولی زمانش مناسب نبود، زمانش زمان پیروزی نبود. الان بوی پیروزی میاد، الان طعم پیروزی رو ما داریم میچشیم. هزینه داره، هزینه هاش همین مهزا و شروین و بنده و شما هر کسی به نوعی هر ایرانی باید هزینه بده و مسیر رو که پا گذاشتیم درش مسیر آزادی که مسیر درست و به حق داریم در موردش تلاش میکنیم.
رختی از بیرق ببر، تاجی از زیتون به سر، گل ببر یا می بیاور، در تمام طول شب شعر آزادی به لب، گل ببر یا می بیاور. ای چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم صدا.
واقعا یه نکته رو اشاره کردید که به نظرم اینجا خیلی معنی میده، زمان مناسب و موقعیت مناسبی که یک ترانه خودشو بروز بده و توی بافت یک جامعه، تو رگ و پی یک جامعه بشینه. مثلا در همین ترانه جایی هست که میگه حرف برگشتن نزن، در کنار اون باز اشاره میشه به پاشیدگی تن، شاید اونهایی که قربانی شدن، جای دیگه مثلا اشاره میشه به مسالمت آمیز بودن آنچه که داره اتفاق میفته با تصویری که از تاجی از زیتون به سر مثلا ارائه میشه.
بله بله، ببینید اشاره درستی کردید شما، حرف برگشتن نزن، یا بر من یا دل بر من. این مردمی که تو کف خیابونا هستن عزیزم، همونجور که قبلا هم اشاره کردم چند دقیقه پیش، مسالمت آمیز شروع کردن، اینا خواسته هاشون رو گفتن، سالها طول کشید، یکی حقوق نگرفت، یکی دوا نداشت، یکی خونه نداشت، یکی آزادی نداشت، به هر حال تمام مسئله که بنده و شما ایرانی آشنا هستیم باش. و الان دیگه از این وضعیت گذشته، چون ترتیب اصلی داده نشده، آزادی وجود نداشته. زن که همیشه در ظلمت و در مظلومیت خاصی قرار گرفته بوده، می‌بینیم چه بهش روا کردن. و خب اینا الان در کف خیابونا فقط تنها چیزی که هست، مشتاشو گره کردن، در قبالش گلوله جنگی میخورن مستقیم، و این همونیه که مسالمت آمیز دارن میرن جلو، رفتن شروع کردن. ولی خب نمیشه هزینش گرفتن از این حرف هاست. انگار
ما همونیم که میتونیم پشت بوم آفتاب و با شبنم و پاشی کنیم.
ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم.
ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم.
ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم.
میخوام از ترانه خودتون وام بگیرم برای پایانش، این که آیا این حضوری که الان در خیابونها هست از سمت نظام حاکم دست کم گرفته میشه، و اگر دست کم گرفته بشه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
عزیزی دل، قطعه وقتی ساخته شد این انتشار پیدا کرد، ما رو دست کم نگیر، که بازم کار مشترکه من نگیر سرش بهش. از روز اول، یعنی از روز ازل، هیچ کس نبود کسی رو دست کم بگیره. منطقه مراتب انقدر نادیده گرفته میشه که یک همشهری، یک هموطن مجبور میگه آقا من دست کم نگیرد. زمانی میگه من دست کم نگیرد که دست کم گرفته میشه، و ما داریم میگه آقا دست کم نگیر، دست کم نگیر. نمیشه. رژیم، سیستم، اینا همه در خدمت به مردم باید باشه. فرق نمیکنه کی رئیس جمهور، وزیر، نماینده است، هر کسی باید در خدمت به مردم باشه. وقتی مردم رو دست کم میگیری هیچی درست نیست، پس یعنی همچین مسئله در وجود میاد. بله، اون کار بسیار تاثیرگذاریه، چه در زمان خودش که انتشار پیدا کرد، چه الان، چه در سالهای بعد و آینده. و هیچ کس نمیتونه مردم رو دست کم بگیره.
و به نظرتون دور و نزدیک زمانه چیزی هست که شما به اون عنوان ترانه اخیرتون برسید، یعنی ترانه اعتراضی اخیرتون، رقص پیروزی؟
100%، 100%. این رقص پیروزی بی خود تأمل نکردم و صبر نکردم، الان زمانشه. این ترانه ایست که داره میرسه، چه راه دیگه نیست. دوست نازنین من، باید مردم، خیلی مردم به خواستشون برسن. چیز زیادی هم نمیخواد، حق بخواد، باید همه، هیچ آبان تاجی نمیخواد، هیچ عدنسی، هیچی نمیخواد. و این رقص پیروزی پیشکشیه از طرف من و ایرج به تمام برادران خواهران بود در ایران که دارن برای آزادی حق میجنگن و مبارزه میکنن. آرزو موفقیت برشون بکنم.
وقت نو کردن دنیا، جشن ماتحانه ما، رقص پیروزی چه زیباست. یاد همراهان خاموش، قهرمانان
به نام رفتگان، جرعه جرعه همزمان با من و با هم گریزان، رقص پیروزی چه زیباست. شب شب مستانگی ها، هم دلی هم خانگی ها، بی خودی بیگانگی ها، رقص پیروزی چه زیباست. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمانه، میشه گفت این ترانه، رقص پیروزی چه زیباست.
وقت نو کردن دنیا، جشن پاتهای ما، رقص پیروزی چه زیباست. یاد همراهان خاموش، قهرمانان فراموش، رقص پیروزی چه زیباست.
رختی از بیرق ببر، تاجی از زیتون به سر، گل ببر یا می بیاور، در تمام طول شب شعر آزادی به لب، گل ببر یا می بیاور. ای چومن پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دل بره من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان، میشه گفت این پرانه، رقص پیروزی چه زیباست.
وقت نو کردن دنیا،
جشن
پاتهای ما، رقص پیروزی چه زیباست. یاد همراهان خاموش، قهرمانان فراموش، رقص پیروزی.
رقص پیروزی چه زیباست.
ترانه رقص پیروزی رو میشنیدید از بیژن مرتضوی. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با اشاره به اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی گفت مردم ایران با شجاعت علیه رژیم فاسد و بیرحم خود اعتراض می‌کنند و شجاعانه با خشونت، زندان، پیگرد، شکنجه و حتی مرگ مواجه می‌شوند. او افزود ما با شما ایم و همیشه با شما خواهیم بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این واکنش آقای ترامپ چه تأثیری بر فضای فعلی ایران دارد. مهران براتی:
زمانی که ایشون رئیس جمهور آمریکا بودن، مرتب صحبتشون این بود که ما در فکر تغییر نظام نیستیم، بلکه تغییر رفتار حکومت رو می‌خوایم در زمینه اتمی، در منطقه و چیزهای شبیه اون. این که الان میگن که در کنار مردم هستند و در حقیقت حمایت میکنن از خواست تغییر نظام، این همون وضعی است که الان در دنیا داره برای دیگر سیاستمداران کنونی هم پیش میاد. معمولا سیاستمدارا وقتی در دولت هستن صحبت از تغییر نظام های دیکتاتوری نمی کنن، یک را رعایت امور اصول دیپلماتیک و غیره رو می کنن، ولی به محضی که از دولت میان بیرون وقت دستشون بازه. ولی الان وضع جدید پیش اومده که حتی کسانی که در مسند قدرت و دولت هستند در اروپا و آمریکا هم راهی جز این نمی‌بینن که خودشون رو همراه ملت و در تأیید تغییر نظام جمهوری اسلامی ببینن و این رو هم به زبان میارن. خب این بسیار اثرگذار هست در روی مثبت مردم وقتی ببینن که زمینه بین‌المللی هم برای تغییر نظام آماده است.
فکر میکنید در فضای فعلی آمریکا که به هر حال ایشون اعلام کرده که میخواد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت بکنه، چه تأثیری میتونه بگذاره برای موقعیت سیاسی ایشون؟
خب مسئله ایران در آمریکا الان در این 10-12 سال گذشته مهمتر شده. مردم آمریکا قبلا زیاد خودشون رو با کشوری مثل ایران مشغول نمی کردن، ولی الان هست. بنابراین سیاست هایی که در رابطه با انتخابات مطرح بشه و سیاست هایی در رابطه با ایران در موازات انتخابات